کودتای 11 سپتامبر 1973 توسط یک گروه نظامی شامل 4 افسر ارتش انجام شد. در رأس این افسران ژنرال آگوستو پینوشه قرار داشت. علاوه بر او، فرمانده نیروی زمینی با 30,000 نیرو، فرمانده نیروی هوایی با 9,000 نیرو و دریاسالار خوزه تریبیو مرینو کاسترو، فرمانده نیروی دریایی با 15,000 نیرو و دیگری ژنرال سزار مندوزا، فرمانده تفنگداران ویژه دولت با 30,000 نیرو قرار داشتند. این کودتا در کادر یک جنگ سرد بین المللی و در شرایط مناسب برای جنگ داخلی انجام شد. در زمان کودتا شیلی در بحرانی اقتصادی نیز به سر می برد. در سطح بین المللی دولت آلنده که با کوبا آشتی کرده بود و نسبت به اتحاد جماهیر شوروی سیاست درهای باز داشت، باعث نارضایتی آمریکا شده بود. حکومت نظامی در کنترل 4 افسر به نام‌های سزار مندوزا، خوزه توریبیو مرینو، فرناندو ماتئه و هومبرتو گوردن بود. کارلوس آلتامیرانو، رئیس حزب سوسیالیست شیلی، نسبت به وقوع یک کودتا توسط نیروی دریایی هشدار داده بود و در سخنانی آتشین اعلام کرد که شیلی به ویتنامی دوم تبدیل خواهد شد. کودتا در شب 10 سپتامبر 1973 شروع شد. در سپتامبر 1973 نیروی دریایی آمریکا مانند هر سال با نیروی دریایی شیلی مانورهایشان را شروع کردند. سربازان پیاده نظام نیروی دریایی در روز 10 سپتامبر 1973 با 4 کشتی نیروی دریایی از ساحل والپاریسو عبور کردند. در شب 10 سپتامبر نظامیان ارتباطات شهرها را قطع کردند. در ساعت 6 صبح 11 سپتامبر 1973 عملیات نظامی وسیعی در کل کشور شروع شد و به جز در سانتیاگو در سایر شهرها بدون مقاومت قابل توجه به پیش رفت. در ساعت 9 صبح کاخ ریاست جمهوری توسط ارتش محاصره شد. سالوادور آلنده در ساعت 7 صبح وارد کاخ شده بود. پاتریسیو کارخاوال، معاون دریادار، در تماسی تلفنی به آلنده پیشنهاد کرد که شیلی را به همراه خانوادهش ترک کند. ولی آلنده این پیشنهاد را رد کرد. او اطمینان داشت که این پیشنهاد یک تله است. او به همراه 42 تن از محافظانش که گفته بودند تا پای جان آمادند که در کاخ باقی بمانند مقاومت کرد. کمی قبل از ظهر فرمان بمباران کاخ صادر شد و 2 جنگنده کاخ را بمباران کردند. بعد از ساعت 14 بعد از ظهر آلنده کشته شد. او با یک اسلحه اتوماتیک خودکشی کرده بود. کمی پیش از آن در تماسی تلفنی با یکی از کودتاگران گفته بود رئیس جمهور منتخب مردم شیلی تسلیم نخواهد شد. خبرگزاری رویترز در تاریخ 2 ژوئن 2017 در گزارشی نوشت قاضی هرنان کریستوسو 106 نفر از اعضای سرویس اطلاعاتی متعلق به پینوشه را مجرم شناخت. این افراد به جرم آدمربایی و کشتن 16 نفر از اعضای دولت سالوادور آلنده طی عملیات کولومبو در اوایل سالهای 1973 تا 1990، یعنی دوران دیکتاتوری پینوشه، زندانی شدند. قاضی حکم کرد که 16 فرد کشته شده از نیروهای چپگرا یا اعضای حزب سوسیالیست بودند که توسط ماموران سرویس اطلاعاتی پینوشه در سال 1974 یا 1976 در سانتیاگو دستگیر شده بودند. افراد دستگیر شده برای شکنجه شدن به مراکزی در این شهر منتقل شده و دیگر زنده دیده نشدند. در آن زمان مقام‌های حکومت دیکتاتوری پینوشه در مورد مفقود شدن این افراد ادعا کردند مفقودین کشور را ترک کردند. بعد آنها داستان خود را تغییر داده و گفتند قربانیان در درگیری‌های خونین کشته شدند. در 27 می 2008 حدود 100 نفر از کارگزاران و مسئولین مرتبط با دستگیری و شکنجه در زمان دیکتاتوری پینوشه دستگیر شدند. در سال 1988 به دنبال یک رفراندوم راه به سوی دموکراسی در شیلی باز شد. حکومت پینوشه در سال 1990 اذعان کرد که در این رفراندوم شکست خورده است. با وجود این، بقایای دیکتاتوری پینوشه تلاش می‌کردند که نیروهای نظامی شیلی در خارج از کنترل شهروندان باشد. با سپاس از همراهی شما عزیزان، تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
نامت بلند آیین سخن، به جای کلمه بیگانه استوپ بگوییم ایست. علاوه بر کلمه ایست می توانیم از واژه های ایستاندن، نگاه داشتن، بند آوردن و توقف نیز استفاده کنیم.
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران میتپد، ایران را بشنوید.
سلام
هفزینه.
به نام یگانه پناه و تکیه‌گاه، به نام خدای بی همتا. گرمترین سلام ها تقدیم شما که آرزومند ایرانی آبادید. برنامه سبزینه رو طبق روال هر پنج شنبه تقدیمتون میکنیم و از صنعت کشاورزی، این صنعت پویا و حیاتی میگیم. امیدواریم مورد توجه شما قرار بگیره. فعالیت باغداری به عنوان یکی از مهمترین زیربخش‌های کشاورزیه که نقش مهمی در ایجاد اشتغال و درآمدزایی و توسعه روستایی داره. توسعه فعالیت باغداری در روستاها آثار مثبت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به دنبال داره. باغداری پایدار یه نوع کشاورزیه که در جهت منافع انسانه، کارایی بیشتری در استفاده از منابع داره و با محیط در توازنه. به عبارتی باغداری پایدار باید از نظر اکولوژیکی مناسب، از نظر اقتصادی توجیه پذیر و از نظر اجتماعی مطلوب باشه. یکی از مسائلی که در باغداری اهمیت زیادی داره حفظ بهداشت باغ و انجام عملیات بهداشتی در باغ به وسیله باغدار بعد از برداشته. در این زمینه از توصیه‌های خانم مهندس فوجردی، کارشناس گیاهپزشکی بهره می‌بریم.
سلام و وقت بخیر. امروز تصمیم داریم نکات بهداشتی باغ برای بعد از برداشت رو با شما در میون بذاریم. اول نکته این هستش که درختان آلودگی زیادی دارن. شپشک، کنه، شته روی این درختان دیده میشه و آثار خسارتشون کاملا مشهود هستش و اگر شما برگ‌ها رو مشاهده بفرمایین، پشت برگ‌ها آلودگی زیادی داره به حشرات مکنده، روی برگ‌ها هم علائم خسارت کنه رو مشاهده می‌کنیم. همینطور میوه‌های آلوده‌ای که در پای درخت ریخته شده و این میتونه پناهگاهی باشه برای عوامل بیماریزا که به صورت قارچی و یه باکتریایی باشن برای فصل زراعی، همینطور این برگ‌هایی که در پای درخت ریخته شده، اینها همه پناهگاه هستن، پناهگاه زمستان‌گذران میتونن باشن برای آفات و بیماری‌ها و خیلی راحت میتونن انتقال بدن برای فصل بعدی. توصیه هستش حتماً میوه‌های آلوده و برگ‌هایی که پای درخت ریخته شدن رو جمع آوری کنید. میوه هایی که روی درخت موندن و از زمانشون گذشته، اونها رو حتما جمع آوری کنید و اونها رو از بین حتما هم ببرید بیرون باغ و اونها رو معدوم کنید، از بین ببرید. و شخم پای درخت ها، این یکی از مهمترین نکاتی هستش که توی باغات باید رعایت بشه. شخم پای درخت بسیار مهم هست، مخصوصا در قسمت سایه انداز. علف های هرز پای درخت ها باید از بین بره، چون باعث ایجاد رقابت میشه، یه مأمن و پناهگاهی میشه برای آفات، بیماری ها. موش از جوندگانی هستش که خیلی خسارت وارد میکنه به باغات. اینها میتونه همه تاثیرگذار باشه روی آلودگی باغ شما. مورد دیگه کشتای ثانویه هستش که در کنار درختان سیفیجات کاشته شده که اینها هم میتونه باعث انتقال بیماری ها بشه. اگر بیماری مشترک یا آفت مشترکی دارن، میتونه درختای شما رو هم آلوده کنه. پس توصیه میشه که در داخل باغتون غیر از درختای اصلی چیز دیگه کاشته نشه تا بهداشت باغ رعایت بشه. نکته بعدی در مورد هرس هست. هرس مناسب تأثیر داره در باروری مناسب درختان در فصل رویش. در پاییز هرس سنگین توصیه نمیشه و اگرم میخواییم توی پاییز هرسی رو انجام بدید، هرسش خیلی سبک باشه و هرس اصلی رو موکول کنید به فصل زمستان که فصل خواب درخت هست، چون ممکنه هرس سنگین باعث بشه که خواب یا رکود درخت به تأخیر بیفته. مورد دیگه این هست که در قسمت جنوبی و آفتابگیر درخت ممکنه که علائم آفتاب سوختگی دیده بشه در زمانی که هوا سرد هست و زمانی که آفتاب میتابه. این علائم آفتاب سوختگی رو شما در باغتون داشته باشید در زمستان. برای جلوگیری از این کار میان از آهک مالی در پایین تنه درختان استفاده میکنن یا محلول بردو تا 80 سانتی متری درخت استفاده میکنن که هم میتونه جلوی آفتاب سوختگی رو بگیره و هم میتونه باعث جلوگیری از تغذیه جوندگانی مثل موش بشه. در مورد برنامه کودی که توصیه میشه در پاییز و زمستان، چون درخت یه حالت رکود و خواب رو پشت سر میذاره، بنابراین جذب زیادی هم نداره و تغذیه زیادی نداره و برنامه کودی خاصی هم توصیه نمیشه، مگر اینکه تا قبل اینکه، یعنی در پاییز تا قبل اینکه به خواب بره، شما حداقل یک بار آبیاری رو انجام بدید و از کودهایی که مقاومت درختان رو بالا میبرن مثل کودهای فسفوره و کودهای پتاسه استفاده بکنیم و این آبیاری هم برای این هستش که درخت بتونه انتقال خوبی داشته باشه از نظر عناصری که قراره ذخیره بشه در داخلش و آماده کنه اون رو برای جوان زنی سال آینده. آبیاری رو هم انجام بدید، ولی بیشتر سعی کنید توی زمستان و پاییز به خاک باغتون برسین، به این شکل که از کودهای دامی استفاده کنید، از کودهای هیومیکی استفاده بکنید تا میکروارگانیسم‌های خاک تغذیه بشن و خاک بافتش اصلاح بشه. اگر بافت سنگین و یا سبکی داره بافتش اصلاح بشه و آماده و مهیا بشه برای انشالله در بهار آینده که جذب ریشه ها صورت میگیره.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
به علت رشد روزافزون جمعیت و افزایش تقاضای آب در بخش صنعت و مصارف شهری، منابع آبی کمتری برای بخش کشاورزی در آینده وجود داره. در واقع ما باید بهره وری منابع آبی موجود رو بالاتر ببریم و غذای بیشتری با آب کمتر تولید کنیم. حجم عظیم منابع آبهای شور در جهان و نتایج بسیار چشمگیری که به صورت سنتی یا در مزارع آزمایشی از کاربرد آب شور در کشاورزی به دست اومده، استفاده از این منبع آبی رو به عنوان یک رویکرد راهبردی در فرآیند تولید مواد غذایی مورد توجه قرار داده، به طوری که حتی کشورهایی مثل اروپای غربی که نسبتاً از میزان منابع آبی مناسبی برخوردارن، در مورد کاربرد آب شور در کشاورزی تحقیقات زیادی رو در مراکز تحقیقاتی خودشون انجام دادن و به فناوری‌های امیدوارکننده‌ای هم دست پیدا کردن. نتایج تحقیقات دهه‌های اخیر در اغلب کشورها خط بطلان بر خیلی از باورهای قبلی کشیده و راه رو برای کاربرد وسیع آب شور به صورت پایدار در کشاورزی فراهم کرده. در کشور ما کمبود آب و وجود منابع آب شور اهمیت ارتقای بهره‌وری آب شور رو مطرح می‌کنه. آقای مهندس مجید شیداییان، مهندس کشاورزی، درباره استفاده از آب شور نکاتی رو عنوان میکنن.
با سلام خدمت همراهان عزیز، امروز میخواییم در مورد رعایت نکات استفاده از آبهای شور در زمینهای کشاورزی صحبت کنیم. بعضی از زمینهای کشاورزی منابع آبی که استفاده میکنن کشاورزها آب تقریبا شور هستش و یه سری نکات رو برای استفاده از اون آب شور برای آبیاری گیاهانشون باید رعایت کنن. اولین نکته ای که هست این هست که باید فواصل آبیاری رو در استفاده از آبهای شور توی کشاورزی کم کنیم توی این مواقع، تا در واقع غلظت املاح محلول خاک به حد بحرانی نرسه. دومین نکته، در زمان استفاده از آبهای شور علاوه بر به کار بردن گیاهان کشت گیاهان شور پسند، باید از آبشویی و شستشوی خاک غافل نبود. سومین نکته این است که در زمان آیش، زمانی که گیاه به خواب هستش، باید آبیاری سنگین نمک‌های روی خاک سطحی رو از دسترس ریشه ها خارج بکنیم. با توجه به اینکه حلالیت در واقع املاح در داخل آب در فصل تابستان و به فصل گرم بیشتر هستش، منتها ما بهتر هستش که کشاورز عزیزمون آبیاری های سنگی رو در واقع برای آبشوی خاک در فصل زمستان انجام بدن. چرا؟ به سه دلیل. یکی از دلایل اون هست که در واقع میزان آب توی فصل زمستان با توجه به بارش شدید برف و بارندگی بیشتر هست. دومین دلیلش تبخیر کمتر در فصل زمستان به دلیل حالا زاویه تابش آفتاب، و سومین دلیلش خالی بودن زمین و نبود گیاهانی که باعث در واقع مزاحمت برای کشاورز، برای در واقع نفوذ آب به داخل خاک و شستن املاح میشه. نکته بعدی این هستش که با توجه به اینکه کشت بذر در داخل خاک شور و رشد اون خیلی سخت هست و باعث از بین رفتن بذر میشه توی خاک شور، بهتر اینه که قبل از آماده سازی زمین برای کشت بعدی در واقع یک پیشابیاری و یا آبیاری قبل از کاشت انجام میشه. نکته بعدی در کاشت بذرها توی زمین کشاورزی با خاک شور این است که برای آبیاری کرتی یا زمینهایی که به صورت کرت هست، قبل از کاشت بذور در واقع این کرت‌ها کاملا تسطیح شده باشه تا از تجمع املاح و نمک روی پشته‌های خاکی جلوگیری بشه. یکی دیگه از موارد که باید کشاورزی عزیزمون رعایت کنن روش آبیاری هستش. به این ترتیب که در جایی که آب شور، منبع آب شور ما داریم، در واقع بهتر است که از روش‌های نوین آبیاری مثل آبیاری قطره‌ای و بارانی استفاده کرد و در کل آبیاری تحت‌فشار، و بهتر این است که کشاورز عزیزمون در این موقعیت ها در واقع روش آبیاری کرتی یا نشتی رو تبدیل بکنن به آبیاری بارانی یا قطره‌ای که میزان در واقع تجمع املاحمون توی زمین های با آب شور کمتر بشه. یکی دیگه از نکاتی که باید کشاورز عزیز برای آبیاری زمین هایی که آبشون تقریبا نسبتا شور و شور هستش رعایت کنن این است که باید حتما قبل از انجام کشت محصولشون نمونه آزمایشی رو در واقع از آبشون به آزمایشگاه آب و خاک تحویل بدن تا میزان املاح موجود در اون آب مشخص بشه. به این ترتیب که آب رو داخل یک ظرف تمیز، یک بطری تمیز دربسته در واقع تحویل آزمایشگاه آب و خاک میدن که میزان املاحش مشخص بشه، که این کار به بهبود عملکرد محصول کشاورزان بسیار بسیار موثر خواهد.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
در این بخش چند خبر بشنویم. خبر اول درباره بهره برداری از گلخانه دریایی سواحل مکران تا اواسط دی ماه. قائم مقام کارگروه تخصصی آب، خشکسالی، فرسویش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از بهره برداری طرح فناورانه گلخانه دریایی در سواحل مکران تا اواسط دی ماه امسال خبر داده. طراحی و ساخت گلخانه دریایی یکی از 7 برنامه‌ایه که برای استفاده درست از آب‌های شور کشور به مرحله اجرا در اومده. توی این طرح فناورانه قراره که آب‌های شور بلا استفاده دریای عمان به چرخه مصرف وارد بشن. آب‌های شوری که حجم زیادی از آب‌های موجود کشور رو به خودشون اختصاص دادن و استفاده بهینه از اونها به گذر از شرایط کم آبی کشور کمک می‌کنه. طراحی و ساخت گلخانه دریایی در ساحل مکران یکی از طرح‌های فناورانه و نقطه آغازی برای تأمین بخشی از آب مصرفی گلخانه‌های کشاورزیه. این طرح به مراحل انتهایی خودش رسیده و به زودی از اون بهره برداری میشه. توی این طرح ابتدا آب شور دریاها وارد مخزن میشه و به وسیله آبگرمکن‌های خورشیدی به مرحله تبخیر میرسه. بعد از اون از یه دستگاه رطوبت‌ساز عبور میکنه و به کمک کندانسورهایی اون رو تقطیر میکنن و این آب تقطیر شده شیرین رو برای آبیاری سبزیجات و سیفیجات استفاده میکنن. خبر بعدی رو بشنوید که درباره حمایت فاو از کارشناسان ایرانی در تدوین طرح‌های سبز. سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد یا همون فاو از تقویت توان کارشناسان ایرانی در زمینه تدوین و ارزیابی طرح‌های سبز حمایت می‌کنه. این سازمان بین‌المللی در چارچوب تلاش‌های جاری خودش در حمایت از ارتقای ظرفیت ملی ایران در زمینه سازگاری و کمتر کردن تغییرات اقلیمی، یک دوره آموزشی رو برای کارشناسان ایرانی برگزار کرده. این طرح با هدف تقویت دانش و مهارت‌های اونها برای ارتقای سرمایه‌گذاری مبتنی بر تغییرات اقلیمی در توسعه کشاورزی و روستایی، مشارکت با نهادهای بین‌المللی تأمین مالی و ایجاد مسیرهای مناسب برای تحقق توسعه تاب‌آور به تغییرات اقلیمیه. توی این کارگاه آموزشی 5 روزه، کارشناسان و نمایندگانی از بیشتر از 20 نهاد و سازمان ایرانی شامل بخش‌های دولتی و خصوصی شرکت داشتند. و اما خبر بعدی این هست که ایده‌های برتر حوزه‌های فنی و مهندسی و کشاورزی حمایت میشن. جشنواره ملی امیرکبیر با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 20 دی ماه امسال برگزار میشه. جشنواره ملی امیرکبیر با هدف حمایت از طرح‌ها و پایان‌نامه‌های دانشجویی، شناسایی سازمان‌های حامی از پایان‌نامه‌ها، کاربردی کردن دانش و پژوهش در زمینه نیازهای سازمان‌ها و همکاری مستمر بین دانشگاه و صنعت، با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی ریاست جمهوری برگزار میشه. علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی و هنر محورهای این رویداد ملیه و دانشجویان نوآور خلاق و فناور علاقمند باید طرح‌های ارسالی خودشون رو بر اساس حل مسئله، تقاضا و نیاز جامعه و صنعت تهیه و تدوین کنن. ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی با حمایت از رویدادهای علمی و دانشجویی مختلف تلاش داره تا فارغ التحصیلان نخبه رو تشویق کنه تا طرح‌های کاربردی و مبتنی بر تحقیقات فناورانه خودشون رو در حوزه صنعت گیاهان دارویی برای تجاری سازی به جامعه عرضه کنن. در بخش پایانی برنامه سبزینه یک نکته مهم کشاورزی بشنوید که آقای مهندس نظری مشاور گیاهپزشکی بیان می‌کنند.
به نام خدا، نظری هستم، در خدمت ما هستیم با یک نکته بسیار کاربردی. آیا شما تا حال فکر کردید که برای زمینتون از چه کودهای استفاده می‌کنید و چقدر هزینه بابت این کودها می‌کنید؟ پیشنهاد چیه؟ به خاطر اینکه مدیریت بکنید هزینه‌هاتون رو، حتما آزمایش خاک بدید. با آزمایش خاک با مبلغ بسیار کم میتونید متوجه بشید که نیاز خاک شما و مزرعه شما چیه و بعد به نتیجه میرسید که چه کودی رو بخرید و توی خرید کود میتونید اون رو مدیریت بکنید. پس سعی بکنید که ابتدا آزمایش خاک بدید، بعد کودتون رو خرید بکنید. موفق و پایدار باشید.
به لحظه های پایانی سبزینه رسیدیم. از طریق شماره تلفن 162 و شماره پیامکی 30162 نظرها، انتقادها و پیشنهاداتتون رو با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در میون بگذارید. با سپاس از همراهیتون با برنامه سبزینه و با آرزوی بهترین ها برای شما ازتون خداحافظی میکنیم. روز خوش، خدا نگهدار.
اطلاعات فوری.
در صورت آلوده شدن یکی از اعضای خانواده به ویروس کرونا، حرکت بیمار در خانه را محدود و فضای به اشتراک گذاشته را به حداقل رسانده و فاصله 2 متری با بیمار را حفظ کنیم.
هر همه خونواده هر جا که باشن امشب یاد هم دیگن، شب یلا با انار و فال حافظ و محصولات میهن، همه سلامت باشین پر از شادی دلاتون، میهن بهترین ها رو